بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث الفاظ، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در اطلاق لفظ و اراده لفظ چهار قسم تصویر می شود. یکی این که لفظ رو اطلاق کنند و نوعش رو اراده کنند، و دیگر این که لفظ رو اطلاق کنند و صنف رو اراده کنند، سوم این که لفظ را اطلاق کنند و فرد دیگری را اراده کنند، چهارم این که لفظ را اطلاق کنند و شخص خود همین لفظ مراد باشه، مراد همین لفظی باشد که تحقق من اللافظ و صدر من اللافظ. و عرض کردیم که در دو مقام بحث، یک مقام بحث در این است که آیا چنین اطلاقی صحیح ام لا، آیا باید جزء اطلاقات صحیحه قلم داد بشود، یا اینکه این گونه تعبیرات محکوم به بطلان. مقام دوم این است که اگر صحت این اطلاقات به اثبات رسید، آیا عنوان استعمال و دلالت در اینها تحقق دارد یا اصلا ندارد، یا بین اقسام اربعه تفصیل در کار است؟ بحث ما حالا راجع به مقام اول بود. در مقام اول اون سه قسم اول را از نظر صحت عرض کردیم که قابل مناقشه نیست و کسی هم ظاهراً درش مناقشه نکرده، و اما قسم چهارم مورد اشکال صاحب فصول واقع شده. اشکال و جواب مرحوم آقای آخوند رو اجمالاً عرض می کنیم. اشکال ایشون این است که اولاً مثالی که مرحوم آقای آخوند زدند خب مثال قابل تصحیح هست. ایشون فرمودن مثال این است که بگوییم زیدون لفظون و اراده کنیم از این زیدی که موضوع قرار داده شده شخص همین زید را، دیگه به نوع و صنف و مثل کاری نداشته باشیم. ولی خب یک مثالی که تمحض در این قسم رابع داشته باشد که غیر از این قسم رابع دیگه حمله بر قسم دیگر نتوانیم بکنیم، اون مثلا اینجوریه: اگر یک مثلا استادی به شاگردانش بگوید که شما هر کدامتون تلفظ به یک لفظی بکنید، استاد میگوید که شما هر کدام یک لفظی را تلفظ بکنید، اون وقت یکی از شاگردها میگوید که زیدون لفظی، اون لفظی که من انتخاب کردم زیده. اینجا لا محاله زیدون لفظی مخصوصا با اضافه لفظ به یا متکلم، این زید رو متمحض در همین زید میکنه دیگه، زید نوعی لفظ این نخواهد بود، زید صنفی لفظ این نخواهد بود، زید مثلی که به معنای فرد دیگره لفظ مضاف به این شاگرد نخواهد بود، اونی که مضاف به این شاگرده همین زیدیست که به او تلفظ میکنه، میگه زیدون لفظی، اون شاگرد دیگرم میگه امرون لفظی، اون شاگرد سومم میگوید بکرون لفظی. اینا تمحض در این قسم چهارم پیدا میکنند دیگه، شائبه اون احتمالات هم درش جریان نداره. اون وقت صاحب فصول اشکالی را که در رابطه با صحت این قسم داره اینجوری تقریر می‌فرماید که این کلمه زید که از دهان این شاگرد مثلا بیرون میاد، این از دو حال بیرون نیست: یا دلالت بر چیزی می کند و یا دلالت بر چیزی نمی کند، شق ثالث نداره. اگر بگویید دلالت بر چیزی می کند، اون چیز لا محاله خود این زید خواهد بود، نتیجه این می شود که دال و مدلول اتحاد پیدا بکنند، زید دلالت کند بر خودش، هم دال باشد و هم مدلول، اتحاد دال و مدلول معنا نداره، دال و مدلول باید دو چیز باشد، دو شیء باشه. و اگر بگویید دلالت نمی کند، این زید در زیدون لفظی، این لا یدل علی شیء، اگر بگید لا یدل علی شیء، نتیجه اینطور میشه که همانطوری که ما سابقا عرض کردیم که قضیه لفظیه باید حاکی از قضیه محکیه باشه، حاکی از واقعیت باشه، و بین قضیه لفظیه و محکیه باید تطابق وجود داشته باشه. نمی شود قضیه لفظیه مغایرتی با قضیه محکیه داشته باشه. ایشون می فرماید اگر شما اینجا بگویید زید در زیدون لفظی لا یدل علی شیئن، نتیجه این میشه که قضیه لفظیه شما درست یترکب من سلاست اجزا، قضیه لفظیه زید موضوعشه، لفظی خبرشه، نسبت بین موضوع و محمول هم به عنوان جزء سوم در قضیه مرکبه من سلاست اجزا تحقق داره. اما وقتی میایم وارد قضیه معقوله یا قضیه محکیه میشویم، در قضیه محکیه چون زید مدلول نداره و مفاد نداره، لازم میاد که قضیه محکیه دو جزء داشته باشه، یکی محمول و یکی نسبت. اما موضوع دیگه نداره قضیه محکیه، برای اینکه زیدون در زیدون لفظی لم یدل علی شیئن، و به تعبیر دیگر لم یکن حاکیان شیئن. خب اگر حکایت از چیزی نکرد پس محکی نداره، محکی که نداشت لازم میاد که قضیه محکیه شما دو جزء داره، و این در باب قضایا امکان نداره، باید تطابق بین قضیه لفظیه و قضیه محکیه وجود داشته باشه. این اشکال رو صاحب فصل مرحوم آقای آخوند در کفایه از این اشکال جواب دادن، جواب ایشونم رو هر دو تقدیم، چه دلالتی باشه و چه دلالتی نباشه، می فرماین روی هر دو تقدیر ما جواب می اما دلالت رو مطرح کنیم. شما گفتید اتحاد دال و مدلول لازم میاد، ما میگیم این اتحاد دال و مدلول به حسب ذاته و حقیقته، و اگر دال و یک مغایرت اعتباری هم داشته باشن کافیه، ولو اینکه ذاتن و حقیقتن یک شی باشند. اینجا دال و مدلول ما ذاتن و حقیقتن یک شیئه، همین زید، اما دو حیث داره و دو اعتبار داره، و ما با این دو اعتبار مغایرت دال و مدلول رو درست میکنیم. میگیم همین زید، خود این زید بما انه لفظ صادر عن اللافظ، مثل یک فعلی که صادر از فاعل میشه، لفظ هم صادر از لافظ یکون و دال. و بما این که شخصهو و نفسهو خودش مراده، یکون و مدلولا، پس حیث دال بودن غیر از حیث مدلول بودنه، اعتبار دال بودن غیر از اعتبار مدلول بودنه. و ما همین مغایرت اعتباری رو در باب تعدد دال و مدلول کافی میدانی. این روی فرض اول که دلالت رو ما قبول کنیم. اما رو فرض دوم که بگیم نه دلالتی دارم، شما گفتید که قضیه محکیه با قضیه لفظیه تطابق پیدا نمی کنه. قضیه لفظیه 3 جز داره، قضیه محکیه 2 جز داره. میگیم نیست مسئله اینطور. ما میگیم همین زید هم در قضیه لفظیه موضوعه، هم در قضیه محکیه موضوعه. شما میخواهید که دوتا قضیه از نظر ترک من سلاست اجزا مثل هم باشه. ما میگیم هر دو 3 جز داره، منتها فرق این با قضایای دیگر اون هم به لحاظ مول این شده که زید، همین زید هم در قضیه لفظیه موضوعیت داره، هم در قضیه محکیه موضوعه. چون محمولش لفظی هست، چه مانعی داره که در هر دو قضیه نفس همین زید موضوع باشه؟ آیا دلیل دارید بر این که قضیه محکیه و معقوله با قضیه لفظیه نمیتونه در یک جز مشترک باشه؟ دلیلی بر این معنا قائم شده؟ دلیلی که بر این معنا قائم نشده. منتها اکثر قضایا رو که شما میبینید قضیه لفظیه معمولش غیر از قضیه محکیه است، اما در اینجا موضوعش مشترک اینه، قضیه لفظیه و محکیه است. پس زید هم در قضیه لفظیه به عنوان موضوع مطرحه، هم در قضیه محکیه به عنوان موضوع مطرحه، و اشکالی در این رابطه ما نمی‌بینیم. البته این بیانات مرحوم آقای آخوند در جواب از اشکال صاحب فصول خوبه، با توجه به اون نکته‌ای که در اون بحث ما اشاره کردیم، ما اصلاً شاید نیازی به این حرف‌ها نبینیم، برای اینکه ما داریم در مقام اول بحث می‌کنیم. مقام اول مسئله این است که این اطلاق آیا صحیحه یا نه، این تعبیر آیا صحیحه یا نه. اما اینکه اسم این تعبیر استعماله، اسم این تعبیر دلالته، ما کاری به این نداریم. در این مقام، در این مقام میخواییم بینیم نفس این تعبیر غلطه یا صحیحه. لذا با توجه به این ما به صاحب فصول میگیم که اصلا اینجا نباید شما صحبت بکنید که آیا دلالت داره یا نداره، این از مقسم خارجه. فعلا در این مقام اصلا این از مقسم خارجه، نباید صحبت از دلالت و عدم دلالت کرد. دلالت همون استعماله، باید صحبت کرد از این که این اطلاق صحیح یا نه. وقتی که محل نزاع تمحض در این معنا پیدا کرد، ما دلیل بر صحت اطلاق داریم. دلیلمون چیه؟ اون بیانات مرحوم آقای آخوند نیست، بحث در امکانش نیست، بحث در امکانش به اون معنا نبود. خب میدونم، خب داریم ها رو همین رو میگیم. عرض میشود که ما میاییم همون حرفی رو که اون روز زدیم. گاهی از اوقات راه منحصره به این نوع از اطلاقه و غیر از این راهی نداره، اصلا راهی غیر از این نداره. در خارج هم این راه وقوع داره. در این مثالی که من عرض کردم، اگر استادی به شاگردانش گفت هر کدامتون یک لفظی را بگویید، یکی از شاگردا گفت زیدون لفظی، آیا غیر از این چجوری تعبیر بکنه؟ جواب استاد چی بده؟ چجوری جواب استاد بده؟ بگه استاد این سوالی که طرح کردی غلطه. چه غلطی هست؟ گفته هر کدامتون یک لفظی بگید. رسید به یکی از شاگردا، گفت لفظ تو چیه؟ گفت زیدون لفظی. چجوری تعبیر بکنه اگه زیدون لفظی غلطه؟ اگر زیدون لفظی به قول شما غیر ممکنه، پس چجوری اینجا تعبیر بکنه؟ این راه منحصر به اینه و ما میبینیم که این راه منحصر مورد استفاده و در محاورات هم هست. میشود وقتی استاد از شاگرد یه همچی سوالی کرد و شاگرد در جواب گفت زیدون لفظی، دویومی گفت امرون لفظی، سیومی گفت بکرون لفظی، غیر از این راه چجوری جواب استاد میتواند گفته بشه؟ شما نیاد تو ذهنتون که اگر شاگرد در جواب بگه زیدون، این هم کفایت میکنه. ما هم قبول داریم کفایت میکنه، ولی همین زیدون یه خبر محذوف داره، همین لفظی خبر محذوفشه، ولو اینکه در کلام هم تعبیر به لفظی نکنه. برای اینکه وقتی استاد میگه که لفظ تو چیست، اگر او گفت زیدون، معناش اینه یعنی زیدون لفظی. حالا میخواد تکلم به این لفظی بکنه یا تکلم به این لفظی نکنه، در این جهت فرقی وجود پیدا نمیکنه. لذا بهترین جوابی که از صاحب فصول میشود ذکر کرد این است که ما حالا به مقام دلالت و عدم دلالت که مربوط به مقام دوم بحث ما هست ما کاری نداریم اصلا به اون مقام. ما میخواییم صحت این اطلاق رو رضا تعبیر به استعمالم نمی کنیم، بلکه تعبیر به اطلاق تعبیر امثال ذلک می کنیم. این تعبیرات درسته یا درست نیست؟ ما میبینیم که اینها متعارفه و کثیراً راه منحصره به این قسم تعبیره و غیر از این راهی وجود نداره، لذا چاره ای نداریم جز اینکه صحت این تعبیر رو قائل بشیم. حالا میخواد اسمش دلالت باشه یا نه، او مربوط به مقام دوم خواهد بود. علاوه ما گفتیم که عمده دلیل ما بیان مرحوم آقای آخوند هم خوب انصافاً، ولی بهتر این است که در جواب صاحب فصول انسان از این راه وارد بشه. اولا مثال رو یک مثال متمحضی بکنه تا شایبه بعضی از توهمات درش نباشه، بعدم اصلا بگیم ما کاری به دلالت و عدم دلالت نداریم، مسئله صحت و حاضل اطلاق و صحت و حاضل اطلاق مما نراه و بالوجدان در استعمالات عرفیه که اصلا طریقش منحصره به این استعماله و راه دیگری نمیتونه جایگزین او بشود. این در رابطه با مقام اول. اما بعد از آنی که صحت اینها رو ما روشن کردیم، حالا بحث در این واقع می شود که آیا عنوان استعمال و دلالت در اینها مطرحه یا اینکه نه این ربطی به مسئله استعمال و دلالت نداره. مقدمتاً یک بررسی کوتاه راجع به معنی استعمال بکنیم که این کلمه چه مفادی داره و معنای استعمال عبارت از چیه؟ معنای استعمال و واقعیت استعمال عبارت از اینه: طلب و عمل لفظ فی المعنا، متکلم و مستعمل به وسیله استعمال دنبال این مطلبه که لفظ عمل کند در معنا. چجوری لفظ عمل بکند در معنا؟ کیفیتش به این صورته که خوب دقت بفرمایید، کیفیتش به این نحوه که در موارد دیگر اونجایی که زید رو متکلم میگه و اراده میکند همون موضوع لهش را، همون وجود خارجی را، اینجا نحوه استعمال به این کیفیته که تا لفظ زید را مستمع و یا سامع از متکلم می شنود یک صورت ذهنیه‌ای از این لفظ در ذهن مستمع و سامع ارتسام و انتقاش پیدا میکنه تا کلمه زید رو شنید، این صورت ذهنیه در رابطه با لفظ زید، چون خود این لفظم اینجا نکته ای هست، خود این لفظ زیدم این وجود خارجی لفظه، وجود واقعی لفظه، همونطوری که وجود خارجی زید مستقیماً نمیتونه در ذهن انسان بیاید برای اینکه وجود ذهنی مباین با وجود خارجیه و ذهن و خارج دو نوع هستند و متباینان، نه وجود ذهنی به وصف وجود ذهنی میتواند در خارج وجود پیدا بکنه و نه وجود خارجی به وصف خارجیت میتواند در ذهن بیاد. این ماهیت که قد یکون له وجود فی الخارج و قد یکون له وجود فی الذهن، لذا زید خارجی با وصف خارجیتش امکان نداره که در ذهن بیاد. همینطور این لفظ زیدی را که متکلم میگوید، این وجود، اینی که شما میگید که الکلمات وجوداتون توجد و تن عدم، وجود پیدا میکنه پشت سر هم و انعدام پیدا میکنه، بالاخره وجود پیدا کرد تا متکلم گفت زید وجد لفظ زیدن، ولو اینکه بلا فاصله انعدامم پیدا بکنه. خب این وجود معنا نداره در ذهن سامع بیاد، این وجود خارجی لفظه، خارجیت و کل شیئن به حسبه، خارجیت زید به این است که شما در خارج او رو تماشا بکنید، خارجیت اراده به این است که قائم به نفس انسان باشه، خارجیت لفظ به صدورش از متکلمه. این امکان نداره در ذهن کسی با این وصف تحقق پیدا بکنه، بلکه همونطوری که وجود خارجی زید با قطع نظر از خارجیتش انتقاش در ذهن و ارتسام در نفس پیدا میکنه، وجود لفظی زیدم همینطوره. یعنی وقتی متکلم گفت زید، در اونجایی که ارادش به وجود خارجی زید متعلقه، یک صورت ذهنیه از این وجود لفظی در ذهن شما میاد با قطع نظر از وجود خارجی بودنش. اون وقت او به منزله یک آینه می شود در ذهن شما که از اون صورت ذهنیه انتقال به معنای زید پیدا می کنید. راه برای این است که شما معنای زید رو مورد توجه قرار بدید. معنای استعمال هر کجا اطلاق میشه و هر کجا کلمه دلالت مطرح می شود معناش یه همچی چیزیه، متکلم لفظی را بگوید صورت ذهنیه این لفظ در ذهن مستمع بیاید و از طریق صورت ذهنیه انتقال به یک امر دیگری پیدا بکنه، انتقال به اون زید خارجی پیدا بکنه، انتقال به معنا و موضوع له زید پیدا بکنه. این معنی استعماله. حالا با توجه به این معنا میخواییم ببینیم در این اقسام ثلاثه آیا در تمامشون استعمال تحقق داره؟ در هیچ کدام استعمال تحقق نداره؟ یا در بعضشون استعمال تحقق داره و در بعض دیگر استعمال تحقق نداره؟ لذا باید اینها رو یک یک ما بررسی کنیم. در مقام بررسی حالا ما از آخر شروع می کنیم، چون این حرف های اخیر حالا در ذهنتونه و این هم همون فرضه، ما از آخر شروع می کنیم. فرض آخر این بود که می گوید زیدون لفظی. آیا این زید که ارید بهی شخصه و ارید بهی نفسه، آیا این عنوان استعمال به این کیفیتی که عرض کردیم برش منطبقه؟ یعنی ما در مقام تعبیر میتونیم بگیم این متکلم استعمل لفظ زیدن فی نفسه، یا میتونیم تعبیر بکنیم که لفظ این زید دالون علا شخصه. ظاهر این است که نمیتونیم یه همچه حرفی بزنیم. چرا؟ برای اینکه اون ملاکی که در باب استعمال مطرح شد، اون ملاک در اینجا وجود نداره. برای اینکه زیدون، تا متکلم گفت زیدون، این صورت ذهنیش آمد توی ذهن مستمع و سامع، کنه مثلا اون منتظر بوده که محمولش قائمون و امثال ذلک باشه، اما منتظر محموله. اگر محمول قائمون باشه، از این صورت ذهنی منتقل به اون وجود خارجی ذهن میشه، او رو موضوع برای قائمون میبینه، هویت بین او و قائم رو ملاحظه میکنه. اما وقتی که دید محمول به جای قائمون، کلمه لفظیه، همینجا توقف میکنه، دیگه انتقال به چیزی پیدا نمیکند. همین صورت ذهنیه ای که از لفظ زید در ذهن این آمد، تا کلمه لفظی را میشنود همینجا میسته، دیگه انتقال توش نیست. به چی انتقال پیدا بکنه؟ به چی ذهن او منتقل بشود؟ میفهمه که همینجا مسئله محمول باید پیاده بشه، دیگه راهی به انتقال به وجود خارجی روی عدم تناسب با محمول راهی به انتقال به او وجود نداره. پس در حقیقت خلاصش اینطور شده که متکلم لفظ زید رو گفته و صورت ذهنیه این لفظ در ذهن سامع آمده و همینجا مسئله خاتمه پیدا کرده. دیگه انتقال به یک معنایی، انتقال به یک امر دیگری این تحقق نداره. لذاست که اینجا نه کلمه دلالت رو ما میتونیم به کار ببریم، نه کلمه استعمال رو میتوانیم به کار ببریم. طلب و عمل لفظ فی المعنا اینجا تحقق نداره. حالا ولو اینکه ما معنا رو هم لازم نیست که واقعا از مقوله معنا بدانیم، اما این معنا هست که طلب و عمل لفظ فی شیء آخر، حالا اون شیء آخر میخواد از مقوله معنا باشه یا از مقوله معنا نباشه. ما اصولا در اینجا فی شیء آخر نداریم، اصلا فی شیء آخر وجود نداره. فقط زیدی گفته، صورتی در ذهن سامع آمده، مطلبم همینجا خاتمه پیدا کرده. چجوری ما اسم این رو استعمال و دلالت بگذاریم؟ چی فرمودید؟ علاوه این بیان مرحوم های آخوند نه تنها به عنوان عدم لزوم مطرحه، بلکه خالی از اشکالم در این حیث نیست. این حیثا رو که ما عرض میکنیم هی مخلوط نشه به هم. راجع به اصل صحت که مرحوم آی آخوند در مقامش هستند، نه اون حرف درستیه، چاره ای هم غیر از اون نداریم. اما در رابطه با این حیث که مقام دومه، حرف مرحوم آی آخوند خالی از مناقشه نیست. چرا؟ نکتهشو دقت بفرمایید. برای اینکه ایشون تعدد دال و مدلول رو به این کیفیت درست میکرد، میگفت من حیث و انهو لفظون صادرون عن المتکلم یکون دالا، من حیث انهو لفظون صادرون یکون دالا. آیا دلالت متأخر از صدور یا صدور متأخر از دلالت؟ این بیانی که ایشون میکنن من حیث و انهو لفظون صادرون عن المتکلم یکون دالا، این معناش این است که مقام دلالت متأخر از مقام صدور لفظ از متکلمه، در حالی که مطلب ظاهراً عکس، مقام دلالت قبل از مقام صدوره. و شما دلالت رو فرع صدور قرار دادید، برای اینکه در عنوان دال بودن لفظون صادرون عن المتکلم رو پیش آوردید. این معناش این است که صدور قبل از مقام دلالت، در حالی که صدور بعد از مقام دلالت مطرحه. پس این صرف عدم لزوم نیست مسئله ایشون، بیان ایشون به این صورت ناتمامه و مخالف با وجدانم هست. آیا وجدانن در اینجا شما دلالتی میبینید؟ دلالت خودش معناش این است که یک کسی یا یه چیزی دست انسان رو بگیره و به یک چیز دیگری دلالت و هدایت بکنه. معنای استعمال یه همچی معناییه، اما شما یه زیدونی گفتید، همین صورت ذهنیه در ذهن مخاطب آمده، همینجام راکت شد، مسئله تمام شد. فعینت دلاله، دلالت کجا تحقق پیدا کرد؟ استعمال کجا تحقق پیدا کرد؟ لذا فردا انشاءالله توضیح میدیم.